گاهی به چین برنامه مروارید شرق با ما همراه بودید، از شما سپاسگزاریم. تا فردا، بدرود.
دوستان، بخش نگاهی به چین رو شنیدید و اما میرسیم به بخش جذاب نمایشی که از بخش‌های جدید در ساختار جدید این برنامه است.
بله، همکاران هنرمندم یک قطعه نمایشی با موضوع قصه‌ها و افسانه‌های کشور چین رو آماده کردن. بریم و با هم بشنویم.
لیبای و پیرزن بر اساس داستانی از کشور چین.
تاریخ نویسا درباره دوران نوجوانی شاعر بزرگ چینی یعنی لیبای به قصه های زیادی اشاره می کنن. یکی از بهترین اونا مواجهه لیبای با پیرزنی سخت کوشه.
من دیگه این کتابو نمی خونم، ازش متنفر شدم، خیلی سخته، اصلا متوجهش نمی شم. مامان، من اصلا دوست ندارم این کتابو بخونم، می خوام برم بیرون دبر خودم بازی کنم.
عزیزم لیه، دوست داشتنی من، مادرت هستم و آرزو دارم که تو روزی آدم بزرگی بشی و به چین و فرهنگ اون خدمتهای بزرگی انجام بدی. پس لطفاً کتابتو بخون.
اشتباه میکنی مادر، من اصلا نمیتونم آدم بزرگی بشم. من نمیتونم هیچ درسی رو درست بخونم و بفهمم و حس حفظ کنم، نمیشه.
من مادرتوام. پس فکر میکنم تو خیلی بیشتر از اینکه کمهوش باشی بازیگو. اهل ممارست و تکرارم نیستی، وگرنه خیلی خوب یاد میگرفتی.
نه، اصلا من دیگه دوست ندارم این درسی رو که متوجه نمیشه خونم مادر. آن بهتر رویای مشروعن منو فراموش کنین و بذارینش کن.
لیبای، من فکر میکنم تو مثل همیشه خیلی خسته شدی، بهتره بری بیرون یکم تفریح کن، پاهاتو توی نهر آب قرار بده تا حس خوب زندگی به تو دوباره تزریق بشه. لیبای، حتما کمی هم زیر اون درخت زیبای وسط جنگل استراحت کن و با درخت صحبت کن. آخه میدونی چیه؟ درخت بهترین است انسانه.
چه جاله. باشه مامان، من میرم کمی تفریح کنم و گردش کنم، شاید حالم خوب بشه. اما هنوزم میگم من اصلا نمیتونم خوب درس بخونم. شما بهتره آرزوهاتونو برای من فراموش کنی مامان.
لیبای عزیزم، من به تو ایمان دارم.
لیبای که نوجوان بیگوشت و رفت و رفت تا به بیرون ده رسید و در ابتدای جنگل پیرزنی مهربون و البته سخت کوش دید که در حال سادن یه تیکه آهن با یک سوهان بود. لیبای ازش پرسید:
برای چی اینقدر آهن میسابی؟ قرار این آهن تبدیل به چی بشه ها؟
من میخوام از این آهن یه سوزن برای خودم بسازم که خیلی محکم باشه و دیگه هیچ وقت نشکنه. میدونی چیه؟ سوزنای دیگه به درد نمیخورن. این سوزنی که از این ساخته میشه عمریه پسرک. فهمیدی چی میگم؟
این که خیلی سخته، امکانش نیست که انجام بشه. میدونی چقدر باید هر روز این آهن به این بزرگی رو بسابی تا تبدیل به سوزن بشه؟
در این هنگام پیرزن پاسخی داد که برای همیشه به یاد لیبای موند:
پسرم، اگه میخوای که همه چیز برای تو عمری باشه، باید امروز کاری کنی که برای همیشه با تو بمونه. من هر روز این آهنو میسابم و به زودی به چیزی که میخوام میرسم.
لیبایی با شنیدن این جمله به خونه برگشت و هر روز و هر روز بیش از گذشته به مطالعه درباره موضوعهای گوناگون پرداخت تا به آرامی و به تدریج تبدیل به لیبای دانشمند شد.
قطعه نمایشی امروز رو شنیدید. دوستان نظر بدید، انتقاد کنید، پیشنهاد بدید، ما مشتاقانه میشنویم و در برنامه به کار میگیریم. 3548 در اختیار شماست. برای نظرسنجی به ما بگید کشور چین چندمین اولویت شما برای سفر است.
آمار شنونده ها بالاتر رفته. آقای پادگان حدود 4012 نفر در نظرسنجی شرکت کردن و درباره ویژگی ها و مهارت های مردم چین نظرهای خودشون را ارائه دادن. از همه این عزیزان تشکر میکنیم و تا جایی که فرصت برنامه اجازه بده تلاش میکنیم نظرهای ارزشمند این دوستان رو بخونیم. آقای پادگان قسمت بعدی چیه؟
بله، بخش بعدی برنامه بخش شینجیانگ امروزه که به معرفی منطقه خودمختار شینجیانگ چین میپردازه.
در برنامه گذشته درباره منطقه خودمختار شینجیانگ چین مطالب بسیاری به شما گفتیم و اقوامی رو که در این منطقه زندگی کردن رو به شما معرفی کردیم. قصد داریم از آداب و رسوم مردم قوم شیبه که در منطقه خودمختار شینجیانگ چین اقامت دارن مطالب رو براتون بگیم.
مردم شیبه از زمانهای بسیار دور کشاورزی را جایگزین شکار و ماهیگیری کردند. همچنین آنها به دامپروری و فعالیت‌های دیگر بازرگانی روی آوردند. پس از مهاجرت به ایلیش در شینجیانگ اقامت کرده و کانال‌های آبخیزداری بنا کرده و شروع به احیای زمین کردند و به کاشت گندم، جو، ذرت، ماش، برنج، ارزن، لوبیا، نخود فرنگی، سویا، آفتابگردان، کلمه چینی، تنباکو، پنبه و درخت کتان روی آوردند.
قوم شیبه یک ماهگی و یک سالگی فرزندان خود را جشن می‌گیرند. در مراسم عروسی زوج جوان 4 مرحله را در پیش رو دارند: مراسم همسریابی و آشنایی، خواستگاری، نامزدی و همراهی داماد تا خانه عروس. مراسم عروسی برای هر طرف 3 روز طول می‌کشد. خانواده داماد روزهای شنبه تا دوشنبه مراسم برگزار می‌کنند که در این میان شنبه برای خانواده عروس و یک شنبه برای خانواده داماد مهمترین روزهای جشن به شمار می‌روند. هر دو خانواده جشن و مهمانی بسیار بزرگی برای پذیرایی از بستگان و دوستان برگزار می‌کنند و آنها نیز آرزوی شادی و خوشبختی برای زوج جوان می‌کنند. در روز سوم جشن خانواده داماد زوج جوان را برای ادای احترام به نیاکان و درگذشتگان به گورستان خانوادگی خود برن. پس از آن مادر داماد عروس خود را در دید و بازدید به خانه خویشاوندان و با آنها معرفی می کند. در نهمین روز پس از عروسی تازه عروس به همراه همسرش به دیدار پدر و مادر خود می رود. با نام دیدار اجله عروس مشهور است و پس از ازدواج عروس به مدت 1 ماه در خانه پدری خود می ماند.
در گذشته اگر سن جوانان شیبه زوج نبود آنها اجازه ازدواج نداشتند. از ازدواج عموزاده ها و کسانی که از نسل های مختلف خانواده و با تفاوت سنی زیاد بودند جلوگیری می شد. مراسم عروسی نیز در روزهای زوج ماه برگزار نمی شد. در 1 سال 2 عروسی و همچنین در سال یکی از والدین زوج به سن 60 سالگی می رسید مراسم عروسی برگزار نمی شد.
مروارید شهر
همراهان گرامی در روزهای آینده هم همراه ما باشید. در بخش شینجیانگ چین برنامه مروارید شهر باز هم از مردمان ساکن منطقه شینجیانگ براتون خواهیم گفت. شما مروارید شهر رو میشنوید از رادیو فرهنگ. بخش گزارشی برنامه آماده است که با هم میشنوید.
به نام خدای مهربان
مردم سرزمین عزیزم ایران به بخش گزارش برنامه مروارید شرق خوش آمدید. گفتگو میکنم با آقای رامین ذبیح‌مند، عضو میز فکر بازار چین که یکی از در واقع گروه های تخصصی مشاوره هست در سازمان میراث فرهنگی کشور عزیزمون ایران. آقای ذبیح‌مند حضورتون سلام عرض میکنم.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنونده های عزیز برنامه مروارید شرق.
جناب آقای ذبیح‌مند، در این فعالیت و کاری که شما انجام میدید و شما به عنوان عضو میز فکر بازار چین هستید، شما و دوستان بزرگوارتون در این مجموعه چه کارهایی رو انجام میدید و چه فعالیتی رو صورت میدید؟ در این زمینه بیشتر توضیح بدید و بفرمایید که نوع کارتون دقیقاً چی هست؟
خیلی سوال خوبی رو مطرح کردید. ببینید، شاید یه نکته‌ای رو برای شما بگم خیلی جذاب باشه. ما انواع مختلفی از صادرات داریم. صادرات ما فقط صادرات نفت یا پسته یا در حقیقت محصولات کشاورزی و دامداری نیست. ما نوع دیگه ای از صادرات هم داریم که اون ورود گردشگر به ایرانه. حالا شاید برای شما جذاب باشه چطوری ورود گردشگر میتونه صادرات محسوب بشه. به این خاطره که هم صادر کردن فیزیکی یک محصول باعث ارزآوری به کشور میشه و هم ورود گردشگر خارجی باعث ارزآوری به کشور میشه. پس اونم نوعی از صادرات هست که کشورهای مختلف به دنبال افزایش سهمشون در درآمدهای ناشی از ورود گردشگر به کشور خودشون هستن. کشور چین بزرگترین فرستنده گردشگر به کشورهای دیگه در دنیاست که این عدد به زودی نزدیک به 100 میلیون نفر در سال میرسه که عدد بسیار بزرگی است، از جمعیت کشور ایران هم بیشتر. منتها اون سهمی که ما در ایران از جذب این بازار داریم 0.3% هست بودن که خیلی عدد ناچیز و کمی هست. برای این که بتونیم از این بازار گسترده، بازار فراوان، سهمی متناسب با توانمندی های کشورمون، متناسب با طبیعت زیبای کشورمون، جاذبه های تاریخی کشورمون داشته باشیم، ناچار هستیم که راهکارهایی رو در رسیدن به این هدف انجام بدیم. و سازمان میراث فرهنگی با هوشمندی خودش به این نتیجه رسیده که برای موفقیت در این زمینه نیاز داره که از بخش خصوصی و همچنین تشکل‌های مختلف گردشگری به عنوان مشاور دعوت بکنه. این در حقیقت میز فکری که شما فرمودین و من هم سعادت دارم نمایندگی از جامعه راهنمایان ایران عضوی از این در حقیقت میز فکر هستم، راهکارهایی که میتونه باعث جذب بیشتر گردشگر از چین به ایران بشه رو بررسی میکنیم، سبک سنگین میکنیم قضیه رو و همچنین به این نتیجه میرسیم که سیاست‌ها و راهبردهای رسیدن به این هدفی که مد نظر ما هست به چه صورت پیش بره تا بتونیم سهم بیشتری داشته باشیم، موفق باشیم و آنچنانی که شایسته و بایسته کشورمون هست هم معرفی بکنیم و هم بازاریابی و هم بازارداری بکنیم.
قبلا سهم ایران در جذب توریست و گردشگر چینی چقدر بوده که الان به اون 0.3% رسیده؟
شاید براتون جالب باشه، علی‌رغم اینکه این کشور سالهای سال به اون نظام کمونیستی خودش تفاوت کرد و در حقیقت اصلاحات بسیار زیاد صورت گرفته، ولی کشور ایران کمتر از 15 سال هست، هلوش 10 سال هست که مجوز بازدید رو برای شهروندان چینی به دست آورده و از همون کم و بیش ما همین سهم کم رو داشتیم که بعضی سالها مثلا با درصد خیلی کمی جا به جا می شده.
خب آیا در این فعالیتی که دارید شما انجام میدید به نوعی تونستید این درصد رو افزایش بدید یا شگردهای خاصی رو برها به کار ببرید در این خصوص؟
امسال که با هم دیگه صحبت می‌کنیم اولین جشنواره بهاره چینی‌ها در ایران رو ما رقم زدیم که به زبون خاصی از اونها استقبال میکردیم و یه سری برنامه های دیگهی که ظاهرن موفق بوده.
بسیار خب، امیدواریم با یک برنامه‌ریزی منسجم و درست حسابی بتونیم از این پتانسیل گردشگرای چینی نهایت بهره و استفاده رو ببریم برای اینکه اینها رو جذب کنیم و بکشونیم به سرزمین عزیزمون ایران.
ممنونم از شما.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای ذبیح‌مند از توضیحاتی که ارائه دادید. دوستان عزیز شنونده، ادامه برنامه مروارید شرق رو همراهی بفرمایید.
ممنون از همکار گزارشگرم خانم خطیر نژاد که این گزارش جذاب رو تهیه کردند. و اما آخرین بخش برنامه امروز تکرار اخباری از کشور چین است. برای اون دست از عزیزانی که به اخبار جهان علاقه دارن و در ابتدای برنامه موفق نشدند این بخش رو بشنوند،
دعوت میکنم که بشنوید. چین
به روایت اخبار.
بنا به گزارش روزنامه مردم، نشست سراسری مدیران دفاتر سالخوردگان در سال 2019 میلادی چندی پیش برگزار شد. در این نشست ضمن بررسی وضعیت پیر شدن جمعیت چین، امور سالخوردگان در سال جاری برنامه ریزی شد. چین از جمله کشورهایی در جهان است که سرعت رشد جمعیت سالخورده آن بالاست. تعداد سالخوردگان بیش از 60 ساله چین به 249 میلیون نفر رسیده که 17.9% از کل جمعیت را تشکیل می‌دهند. در این نشست ضمن مطرح شدن راهبرد سالخوردگی سالم، طرحهایی برای کمک به ایجاد و بهبود سیستم خدمات سلامت و درمان به سالخوردگان مانند آموزش‌های سلامت، پیشگیری و تندرستی، درمان بیماری‌ها، مراقبت و درمان، مراقبت طولانی، پیشبرد توسعه خدمات پزشکی در خانه، تأسیس سیستم خدمات به سالخوردگان ناتوان پیشنهاد شد تا از طریق پیوند منابع بهداشتی و پزشکی با خدمات بازنشستگی، یک نظام خدمات یکپارچه پزشکی و بازنشستگی برای سالخوردگان تحقق یابد. پایگاه اینترنتی وزارت بازرگانی چین روز دوشنبه گزارش داد پس از برگزاری نشست ویژه چندی پیش در این وزارتخانه، وزارت امنیت عمومی و اداره کل گمرک چین در مورد صادرات ماشین دست دوم، صادرات این خودروها به طور رسمی آغاز خواهد شد. وزارت بازرگانی اعلام کرد صادرات خودروهای دست دوم یک گام بزرگ در تاریخ صادرات صنعت خودروی چین است. در حال حاضر نخستین گروه از مناطق صادرکننده خودروهای دست دوم شامل 10 استان و شهر از جمله پکن، تینجین، شانگهای، چینداو و شیامن است. صنعت خودروسازی یکی از صنایع ستونی و صنایع راهبردی اقتصاد چین است و سیاست‌های مربوط به آن مورد توجه مردم قرار دارد. بر اساس آمار اتحادیه فروشندگان خودروی چین، تعداد معاملات خودروهای دست دوم در چین در سال 2018 به 13,820,000 دستگاه رسید که کمتر از نصف فروش خودروهای جدید 28,080,000 دستگاه است. اما برای مثال میزان فروش خودروهای دست دوم در کشورها دو برابر خودروهای جدید است و طبق محاسباتی که انجام شده بیش از 10% بازار خودروهای دست دوم چین ظرفیت بسیار خوبی برای صادرات دارد. میزان تولید برق نیروگاه برق بندر قاسم پاکستان در دالان اقتصادی چین و پاکستان روز دوشنبه از 10 میلیارد کیلووات ساعت گذشت. در حال حاضر برق تولیدی در این نیروگاه برق حدود 10% میزان برق شبکه ملی پاکستان را می‌دهد و در تامین انرژی برق، بهبود زیرساخت‌های برق، پیشبرد توسعه اقتصادی و بهبود زندگی مردم پاکستان سهمی شایان داشته است. پروژه نیروگاه برق بندر قاسم با سرمایه گذاری مشترک چین و قطر استین پروژه تولید برق بزرگ دالان اقتصادی چین و پاکستان است. این پروژه 21 می سال 2015 به طور رسمی کار خود را آغاز کرد و ظرف 32 ماه قبل از زمان مقرر به شبکه برقی ملی پیوست.
در لحظات پایانی برنامه بازم تشکر میکنیم از دوستان و از همراهی خودشون رو با برنامه ایرسال پیامک و نظرها و انقادهاشون اثبات کردن. تا این لحظه 7616 نفر شنونده ها در نظرسنجی شرکت کردند و از مهارت های مردمان چین برای ما گفتند. نظرات متفاوت، ولی تلاش و بشن مردم چین نکته ای بود که اکثر شنونده ها به اون اشاره کرد.
خیلی سپاسگزاریم از اینکه در نظرسنجی برنامه شرکت میکنید، با ما یار و همراه هستید.
به پایان مروارید شرق امروز دوستان رسیدیم. تا فردا خدا یار و نگهدار.
ممنون از همراهیتون و خدا حافظ.
دیگه بور نمیشن، تمیزیشون فولاد است،
فرمولش هم خیلی تاپه.
سرمه این زرشی، قهوه یا مشکی، سرمایتون حفظ میشه. تیرشون تاپه، تیرشون تاپه، تیرشوی من تاپه. تیرشون تاپه، تیرشون تاپه،
مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه تیره.
شیر سالم به علاوه قهوه، شیر قهوه آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر قهوه آلیس، خوشتم و طبیعی. شیر قهوه آلیس.
اوقاتتون خوب و خوش. اینجا رادیو فرهنگه که میشنوید. ممنونیم که شبکه رادیویی فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. تا ساعت 22:10 شب همراه شما شنوندگان عزیز خواهیم بود. دو برنامه زنده دیگر مانده که تقدیمتون میشه. ساعت 19:30 دقیقه میتونید برنامه زنده رادیو کتاب رو بشنوید و برنامه زنده میدان آزادی ساعت 21 تقدیمتون میشه. امیدواریم برنامه‌ای که تا این لحظه شنیدید مورد توجهتون قرار گرفته باشه. انشاءالله بعد از خبرهای ساعت 19 با ادامه برنامه ها در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. شامگاهان پیشروی، امیدوارم که سرشار از آرامش باشه برای شما عزیزان.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
ارز مصوب برای واردات کاغذ نشر و مطبوعات 4200 تومان باقی ماند.
انتشار گزارش مالی 37 جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر
و محکومیت یک عامل نفوذ فرهنگی به دلیل همکاری با سرویس جاسوسی انگلیس. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان فرهیخته، خبرهای عصرگاهی رادیو فرهنگ را خانم جماعت و من اقبالی به آگاهی می‌رسانیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از تخصیص ارز دولتی 4200 تومانی برای تهیه کاغذ کتاب و مطبوعات خبر داد. عباس صالحی که بعد از ظهر امروز برای پاسخگویی به برخی ابهامات نمایندگان مجلس به کمیسیون فرهنگی مجلس رفته بود، با حضور در جمع خبرنگاران گفت:
قرار بر این شد که همچنان کاغذ فرهنگی، نه کل کاغذ، صرفاً کاغذ کتاب و کاغذ مطبوعات همچنان جزء کالاهای اساسی قرار داشته باشه با همون عرض 4200. امسال مبلغ 80 میلیون دلار برای 80 هزار تن کاغذ میتونه صرف بشه، تخصیص داده بشه. در گمرکات ما مقداری کاغذ وجود داشت به خاطر همین تعلیقی که بین عرض نیمایی و عرض در حقیقت 4200 بود، معلق مونده بودن، تعیین تکلیف شد و تسریع این مطلب مورد توجه قرار گرفت. حد اکثر تا 2 هفته آینده کل مجموعه کاغذی که در فضای گمرکات هست ترخیص بشه. مجموعه کاغذهایی که وارد کشور در سال 97 شده و احیانا در شبکه توزیع قرار نگرفته، به شکل جدیتری فضای تعزیراتی اونها انشالله دنبال خواهد شد. کمیته ما از مجموعه نهادهای زیربط و سازمان تعزیرات و قوه قضاییه به طور جدیتری به کسایی که ارز گرفتن اما کاغذ وارد کردن که اینها رو ما داریم، و هم هایی که ارز گرفتن کاغذ وارد کردن اما در شبکه درست توزیع قرار ندادن و با اون قیمت قرار ندادن، که شبکه نظارتی ما به کمک تعزیرات و قوه قضاییه به سراغ این مسئله خواهد اومد و مجموعه کاغذهایی که در این فضا قرار دارن باز به کمک این خواهد اومد که در شبکه توزیع قرار بگیره. در کنار این مسئله بحث تولید کاغذ داخلی هم به طور جدی در همین جلسه امروز مطرح، اون هم ان شاء الله دنبال.
65 میلیارد ریال خرج جشنواره تئاتر فجر. انجمن هنرهای نمایشی اعلام کرد مبلغ 6 میلیارد و 500 میلیون تومان برای برگزاری 37 جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر هزینه شده است. هرچند انتشار گزارش مالی 37 جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر در راستای شفافسازی این رویداد انجام شده، اما در این گزارش ارقام و هزینه‌های بخش‌های مختلف جشنواره بدون اشاره به تعداد گروه‌های نمایشی شرکت کننده در جشنواره، تعداد مهمانان خارجی، تعداد آثار اجرا شده در جشنواره و موارد دیگر منتشر نشده است.
رئیس بنیاد فرهنگی روایت فتح اعضای شورای سیاست‌گذاری انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس را معرفی کرد. سید محمد یاشار نادری، رئیس بنیاد فرهنگی روایت فتح، در احکامی جداگانه قادر آشنا، شهرام کرمی، نصرالله قادری، حسین مسافرآستانه، کوروش زارعی، مهرداد رایانی فارسانی را به عنوان اعضای شورای سیاست‌گذاری انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس و جواد تمدنی را به عنوان دبیر این شورا منصوب کرد. گفتنی است انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس در تدارک آماده سازی برگزاری 17 جشنواره تئاتر مقاومت است. 17 جشنواره تئاتر مقاومت سال آینده برگزار خواهد شد.
فراخوان برگزاری 3 جشنواره فیلم کوتاه تنین مسجد منتشر شد. مدیر کل دفتر هنری و ادبی ستاد عالی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد گفت این جشنواره با هدف بهره‌گیری از ابزار هنر برای ترویج و گسترش سبک زندگی اسلام ایرانی در جامعه و ترغیب فیلمسازان برای تولید آثاری با این مضامین برگزار می شود. میرزایی نسب افسود علاقمندان تا پایان خرداد فرصت دارند آثار خود را در قالب کلیپ و فیلم های 1 تا 5 دقیقه‌ای با موضوعاتی همچون کالای ایرانی، اقتصاد مقاومتی، تحریم ربا، کسب حلال، علم‌اندوزی، نظر فرهنگی، سحرخیزی، تکریم والدین و ازدواج آسان به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند. سومین جشنواره فیلم کوتاه تنین مسجد در مرداد برگزار می شود.
فراخوان مسابقه عکس روایت گل و دل منتشر شد. مسابقه عکاسی در قالب قرارگاه فرهنگی حمایت از سیل زدگان و با هدف به تصویر کشیدن مسئولیت اجتماعی و همدلی مردم و مسئولان در مواجهه با سیل اخیر کشور به همت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار می شود. علاقه مندان می توانند عکس های خود را با موضوعات سیل و امداد رسانی، نیروهای مسلح، سازمان‌های امدادرسانی، رسانه‌ها، احساسات و عواطف، مسئولیت اجتماعی کودک و خانواده و امید به زندگی تا 20 خرداد به رایانامی فرهنگسرای رسانه ارسال کنند.
دستورالعمل درجه بندی سنی فیلم‌ها چند روزی است که ابلاغ شده است. این درجه بندی اگر تواند برخیپای فرهنگ در کودکان و نوجوانان تا حدی کاهش دهد، اما کارشناسان میگویند ممکن است برخی تبعات نامناسب فرهنگی دیگر نیز داشته باشد. به گفته این کارشناسان در دستورالعمل ساخت و نمایش‌هایی با صحنه‌های روابط خلاف عرف جامعه